شهر و نظافت شهر باشه، میتونه ورداشتن یک سدی، یک مانعی، یک سنگی از راه مردم باشه. قطعا شما اینها را توجه میکنید. به عنوان نمونه، کاش ما بتانیم برای پاکیزگی شهر ما که گاهی وقتا واقعا آلوده میشه، البته خوب این روزها هوا گرمتره، خصوصا در زمستانها که آلودگی هوا زیادتره، حداقل انسان و قسمتایی که میتونه با بایسکل بره یا پیاده بره یا با وسایل حمل و نقل عمومی بره تا جایی که در توانش هست و کارش اجازه میده، موتر شخصی یا موتورسیکل شخصی خودش را از خانه بیرون نیاره، یا اگرم واقعا دیگه چاره نیست از موتر شخصی استفاده میکنه، حتما مواظبت بکنه در رابطه با ای که ای وسیله نقلیه او آیا درست هست، امکان داره با یک دست زدن به این وسیله نقلیه بتونه او را یک کمکی دودزا بودنش را بهتر بکنه. شهروند خوب شهروندی است که قدمی که ور می‌داره نگاه کلی به جامعه و به مملکت خود داشته باشه، حتی اگر در این بین کمکی ممکن باشه آسیب ببینه. مثلا یکی از آسیب دیدنها ایست که ممکنه دیرتر برسه به سر کار خود یا به منزل خود، اما تلاش میکنه که رعایت حال عموم را داشته باشه. تشکر از لطف شما.
تشکر از جناب سید عبدالکریم حسینی، تشکر از شما که هستین در کنار ما و برنامه رو میشنوین. من یک پیامک بخونم که جالب است به نظر من. هاشم جان از جاغوری گفته که ما شهروندان خوبی خواهیم بود اگر اندک آرامش و اقتصاد خوب به ما بتن، قانع‌تر از ما مردم در هیچ جای دنیا پیدا نمیشن.
گزارشات که از جانب ریاست هواشناسی نشر میشه گفته میشه که هوای شهرها در حال آلوده شدن است، طبقه اوزون در حال تخریب شدن است و بس مسائل بیشتر از این که تمام اینا نشان دهنده بی توجهی افراد از به عنوان یک شهروند با غرس کردن یک نهال، با پاک کردن محیط و ساحه خود میتونیم مسئولیت خود را ادا بکنیم. ما به عنوان یک شهروند و یک دختر خانم همیشه با طبیعت و محیط خود همکار می باشم و کوشش می کنم به نوبه خود به دیگر خانما و دختر خانما آگاهی بدم تا با محیط و طبیعت خود همکار باشن و کوشش کنن که محیط خود را آلوده نسازن.
خب مریم خانم از کابل گفته که سابق که بود با بس ما ای طرف می رفتیم، اما حالا که با این قانون و شرایط جدید وجود هست خانه می شینیم تا از نظر طالبان ما یک شهروند خوب باشیم. خب دعوت میکنیم از همکار ما خانم پری موسوی که بخش هواشناسی را اجرا بکنه.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 5 درجه شروع کرد، نهایتاً به 5 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 10 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، مزار، غزنی، طالقان، محمودراقی، قندوز، پلخمری، چاریکار، شبرغان، گردیز، پلعلم، ترینکوت، قلات و بزرگ آب و هوایی سردی را تجربه می‌کنند، دمای بین 1 تا 12 درجه، و شهرهای میمنه و فیض‌آباد با دمای 11 و 6 درجه آسمانشان شاید رگبار است. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، خوست، فراه، اسدآباد و مهترلام هم آب و هوای معتدل تری دارند دمای بین 16 تا 19 درجه. بامیان سردترین شهر است با دمای منفی 1 درجه که در شب به منفی 20 درجه هم کاهش خواهد یافت و زرنج هم گرمترین شهر است با دمای 20 درجه. تشکر از همراهی شما دوستان.
ما بر زباله شخصی که روزمره هست با در مکان داریم میریم و موجه و زباله قرار میدیم داخل پلاستیک سیاه. باز هر روز بر روز موتر میایی و اون زباله رو میبره به اون مکانی که موجه بازیافت بشه و یا بالاخره کنترل شده و خیلی مهم است من جرمه این مکانه.
نه تنها خانه و محیط که مربوط ما میشه پاک نگه داریم، بلکه بتانیم بیرون هم از محیطی که زندگی میکنیم به خاطر پاک نگه داشتنش کوشش کنیم و همچنان یک شهروند خوب میتونه همیشه به خاطر سبزی و شاداب بودن محیط خود کوشش کنه.
خب امروز از این گفتم که به عنوان یک آدم خوب چقدر به منافع ملی و اجتماعی فکر میکنین، مثل صرفه‌جویی در آب و برق و استفاده از وسایل عمومی و خرید تولیدات داخلی و غیره. اما فردا که سه‌شنبه است چی میگیم؟ سوال فردای ما از شما انشالله این خواهد بود که به عنوان یک آدم خوب چقدر در فعالیت‌های اجتماعی اشتراک دارین، ایجاد اشتغال، اهدای خون، کمک به حادثه دیده‌ها و غیره. روزتان خوش، ممنون از اینکه در کنار ما بودین و تا فردا سه‌شنبه خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید را موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفتند که اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد خاطر نشان کردند. در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای تولید را جهاد خواندند و افسودند که ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان گفتند آنها فروپاشی اقتصادی بخیال خودشان چند ماه را زمینه برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از 10 سال سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله پابرجاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند که جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بنگاه‌ها و تولید کنندگان بودند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ نیز تاکید کردند. باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود. همانطور که در هر جایی از واکسین کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعا درخشیدند. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، 14 تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تحولات افغانستان. ساختمان ولسوالی دره در ولایت پنشیر هدف حمله راکتی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع محلی در ولایت پنشیر گفتند شب گذشته ساختمان ولسوالی دره این ولایت آماج حملات راکتی قرار گرفت، اما این حملات تلفات و خساراتی نداشت. روز گذشته همچنین موتر عبدالمحمید خراسانی فرمانده امنیتی ولایت پنشیر در ولسوالی روخه این ولایت هدف انفجار قرار گرفت، اما در این حمله به او آسیبی وارد نشد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نیروهای دولت موقت طالبان در افغانستان دو عامل گروه تروریستی داعش و امریکا را در آن کشور توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، عبیدالله فیضانی رئیس استخبارات طالبان برای ولایت دایکندی روز یکشنبه گفت که نیروهای طالبان یک عضو ارشد داعش را در ولسوالی اجرستان دایکندی توقیف کردند. در همین حال نیروهای استخبارات طالبان یک نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ولایت دایکندی توقیف کردند. فرد توقیف شده پیشتر نیز به عنوان محافظ نظامیان آمریکایی در افغانستان مشغول فعالیت بوده است. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری اواخر ماه اوت 2021 با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند. دانشگاه‌های دولتی افغانستان در مناطق گرمسیری تا 3 روز دیگر بازگشایی می‌شوند. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان روز یکشنبه گفت که دانشگاه‌های ولایات مناطق سردسیر این کشور هم در 7 ماه حوت بازگشایی می‌شوند. عبدالباقی حقانی افسود که روند ثبت نام دانشجویان جدید هم در جریان امتحانات دانشگاه‌ها انجام خواهد شد. سرپرست وزارت آموزش عالی دولت موقت طالبان پیشتر گفته بود همه دانشگاه‌های افغانستان باید شونات اسلامی و شرعی را رعایت کنند. عبدالباقی حقانی با اشاره به این که در سراسر افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی فعالیت می‌کنند افسود این دانشگاه‌ها باید دارای استانداردهای بین‌المللی باشند. تعطیلی دانشگاه‌ها، جلوگیری از تحصیل دختران بعد از صنف ششم و جلوگیری از اشتغال زنان در برخی شغل‌ها از جمله انتقادات شهروندان افغان و جامعه جهانی به دولت طالبان در افغانستان است. منابع خبری یکشنبه شب از شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ابوظبی پایتخت امارات خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، منابع خبری اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی در ابوظبی برای مقابله با اهدافی در آسمان فعال شدند. شبکه المیادین نیز اعلام کرد پروازها از میدان هوایی ابوظبی و دبی متوقف شده است. در همین حال یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که طی ساعات آینده بیانیه مهم درباره عملیات گسترده نیروهای یمنی در عمق خاک امارات منتشر خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است. فرماندهی راهبردی آمریکا منور موسوم بر رعد جهانی را آغاز کرده است تا آمادگی خود را برای یک جنگ اتمی محک بزند. به گزارش شامگاه یکشنبه اسپوتنیک، فرماندهی راهبردی آمریکا که کنترل زرادخانه هسته‌ای آمریکا و هر چیزی که مربوط به استفاده از آن بوده را در اختیار دارد، منوری را با هدف آزمایش آمادگی شرکت در جنگ هسته‌ای طراحی کرده است. اگرچه منور رعد جهانی از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما در زمانی برگزار می‌شود که آمریکا دائما در مورد حمله دایی روسیه به اوکراین ابراز نگرانی می‌کند و اعلام کرده است گزینه‌های تلافی جویانه علیه مسکو را بررسی می‌کند. آخرین منور رعد جهانی در ماه اپریل 2021 برگزار شد و آمریکا از سناریوی استفاده از سلاح‌های اتمی به عنوان بازدارنده در یک رویاروی فرضی با روسیه استفاده کرد. با این حال امسال منور رعد جهانی به درگیری فرضی هسته‌ای با چین تمرکز کرده است. این منور شامل هیچ گونه بمب اتمی یا حتی پرتاب موشک نمی شود. در عوض فرماندهی راهبردی آمریکا شبکه‌های فرماندهی و کنترل هسته‌ای را بررسی می کند. نوآوری های سال گذشته را در تاکتیک های قبلی گنجانده و تصمیم گیری را مطابق با یک طرح جنگ هسته‌ای آزمایش می کند. جنگنده های ائتلاف سعودی اماراتی مناطق مختلف ولایات تعز و صنعا در یمن را هدف حملات متجاوزانه خود قرار دادند. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی اماراتی سه بار در منطقه طبیشعه بولسفالی سبرول موادم در ولایت تعز جنوب غرب یمن حمله کردند. بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف متجاوز همچنین 8 بار مناطق الحسبه و ساختمان تلویزیون یمن در منطقه از ثوره ولایت صنعا را بمباردمان کردند. پیش از این از منابع رسانه‌ای از حملات موشکی و توپخانه ائتلاف متجاوز سعودی به مناطقی از ولایت سعده در شمال یمن خبر دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن 100,000 یمنی و آوارگی 4 میلیون نفر منجر شده و بیش از 85% زیرساخت‌های یمن را تخریب و این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه شده است. و شبکه المیادین روز یکشنبه در گزارشی از آموزش عناصر گروه تروریستی داعش در پایگاه آمریکایی تنف در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، منطقه اتنف یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین مناطق در سوریه است. این منطقه نقطه مرزی مشترک بین سه کشور سوریه، عراق و اردن است. آمریکا پس از ایجاد ائتلاف به اصطلاح بین المللی ضد داعش این منطقه را به اشغال خود درآورده و در آنجا پایگاه نظامی احداث کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
بله، تشکر میکنیم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.
به نام یکتای دانا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و میخواییم به اتفاق چند ورق کتاب بخوانیم. امروز میخواییم که کتاب بیشوری اثر خاویر کرمنت را خدمت شما معرفی بکنیم. همارخم که معلوم است نام کتاب به خودی خود افراد را به خواندن آن مشتاق میکنه. متن کتاب نیز بسیار دوستانه نوشته شده و خاویر کرمنت بخش زیادی از داستان را به تعریف خاطرات خودش میپردازه و از دوران بیشوری خودش میگه که تا 40 سالگی از این مریضی رنج میبرده. نکته بعد درباره این کتاب این است که به شما میفهماند که هیچ وقت برای تغییر و داشتن زندگی سالم و آرام دیر نیست. پس از اولین مرحله تشخیص و درمان به سرعت متوجه تغییر خود و اطرافیان خود می شوید. این کتاب برای راهنمایی عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت می باشد. بیشوری در دوره معاصر و تأثیر عمیقی که بیشورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. در این کتاب به نظر نویسنده، بیشورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغند، اما نابغه های خودخواه، مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیح هستند که نتیجه تیزبازی هایشان به ضرر خودشان و اطرافیانشان میشه. خاویر کرمنت با شوخ طبعی و یک عالم ماجراهای ساختگی که در واقعیت در اطراف خود میبینیم، نظریه مندرآوردی خودش را مطرح میکنه. او معتقد است که بیشوری یک بیماری مصری است که در حال حاضر دنیا را تهدید میکنه. باید کاری کرد تا بتوانیم این بیماری خطرناک را درمان کنیم و ریشه بیشوری در جهان را بخشک کنیم. کرمنت در فصل اول این کتاب درباره این صحبت می کند که خود تا مدت‌ها یک بیشور به تمام معنا بوده، اما به محض اینکه به بیشوری خودش پی برده و دنبال راهی برای درمان آن بوده. بعد از اینکه موفق میشه این کار را بکنه و بیشوری خودش را درمان بکنه، شغلش را عوض میکنه و امروزه بیشتر وقت خود را برای کمک به افراد بیشور میمونه. کرمنت این کتاب را به طنزترین روش ممکن نوشته. خاویر کرمنت زمانی یک پزشک مطرح بود و جایگاه ارزنده‌ای در زندگی حرفه‌ای خود داشت. همیشه افراد اطرافش زیاد بودند و به او احترام می‌گذاشتند. کسی روی حرفش حرف نمی‌زد و منتظر تصمیمات و نظرات او بودند. اینجاست که زندگی به او می‌گوید تو یک بیشعوری و حالا وقت این رسیده که نتیجه رفتارت را ببینی. از آنجا بود که زندگی خاویر از این رو به آن رو شد. همه چیز از هم پاشید و همسر و فرزندان و دوستانش او را ترک کردند. کرمنت اینجا متوجه میشه که احترامی که تا قبل به او میگذاشتند از ترس و وحشت بوده. بعد از این قضیه متوجه میشه که یک بیشعور به تمام معناست و نیاز داره که درمان شود. پس از تلاش فراوان همه روانپزشکا و دکترها به او میگن که بیشعوری قابل درمان نیست، ولی او ناامید نشد و نه تنها ثابت کرد که این بیماری قابل درمان است، بلکه ادعا میکند مانند داروهای مخدر اعتیادآور هم هست. او در سال 1990 اولین کتاب خود از مجموعه بیشعوری را به چاپ رساند که در حال حاضر طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد. دوستان عزیز، امروز کتاب بیشوری اثر خاویر کرمنت را خدمت شما معرفی کردیم. امیدواریم که این کتاب را تهیه بکنید و بخوانید و از خواندنش لذت ببرید. با ما همراه باشید همچنان با برنامه انیس تنهایی.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
چین بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از آفتاب
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، ما در مورد زبان داستان با هم دیگه صحبت میکردیم. در این جلسه همونطور که قول داده بودم میخوام درباره راوی فرهیخته و زبان فرهیخته خدمتتون صحبت کنم. اگر خاطرتون باشه من یک مثال رو با زبانهای مختلف خدمتون عرض کردم و میخوام در این جلسه هم برای بهتر تفهیم شدن موضوعمون همون مثال رو با زبان راوی فرهیخته براتون بخونم. اگر یک روز انقدر تنها و افسرده باشم که بخواهم به بدترین حالت ذهنم فکر کنم، احتمالاً چیزی میشود شبیه حالی که آن زمان داشتم. حتماً در همون روز بیکاری مطلق مطمئن بودم هر وقت او را اینطور عصبانی ببینم مثل جزر کامل دریا آرام خواهم بود. لابد وقتی دریا در جزر کامل است، حتی وقتی یک آتش فشان در حال فوران جلوش باشد، درست مثل او که در چند قدمی هم ایستاده بود و انگار روی حابیل است که به دستان خونی قابیل نگاه می کند، باز هم فقط لبخند می زند و یادش نمی رود آداب جزر کامل، یعنی همین، یعنی سکوت قبط برانگیز در برابر همه هایهوی اطراف. به خاطر همین چیزها بود که حتی وقتی آنطور دلهوره داشتم، باز هم نگذاشتم موجی هرچند کوچک به سطح آبهای نگاه و صدایم بیفتد. کجا می خواهی بروی؟ دوستان عزیز، برای اینکه بحث ما طولانی نشه، من ادامه این راوی رو نمی خونم براتون، ولی فکر می کنم همین مقدار کافی باشه. دیدید که یک متن مثلا فرهیخته با یک راوی فرهیخته اینجا مواجه بودید. یک نکته وجود داره اینجا دوستان عزیز، در همه این حالت‌های چهارگانه‌ای که خدمتتون عرض کردم، نویسنده تازه کار، متن انجماد دار، راوی فرهیخته، زبان کف خیابون، همه اینها، همه این چهارتا هیچ کدوم شامل ادبیات نمیشن. همه اینها داره نقص‌های بزرگی هستن که نمیتونیم اونها رو زبان داستان در نظر بگیریم. هیچ مزیتی هم نسبت به هم دیگه ندارن، فقط اینها رو به خاطر مثال و بهتر درک شدن موضوع خدمتتون عرض کردم. اینها رو گفتم دوستان عزیز تا بدونید که باید از هر چهار تا شکل این زبان‌ها به دور باشید. یک نکته رو میخوام اینجا برای نویسنده های عزیزی که تازه شروع میکنن به نوشتن بگم، اینه که وقتی شما تصمیم میگیرید به نوشتن و وقتی میخواید شروع کنید به نوشتن، چیزی که برای نویسنده خیلی لازمه اینه که نویسنده از یک دایره واژگانی وسیعی برخوردار باشه، یعنی اکتفا نکنه به همون چیزهایی که تا حالا شنیده و تا حالا خونده و به گوشش خورده. باید معانی مختلف رو به کار ببره. باید همونطور که در جلسه های پیش خدمتتون عرض کردم، کلمه ناموس نویسنده است. الکی هر کلمه رو استفاده نکنید دوستان. هر چیزی که برای اولین بار به ذهنتون میرسه ننویسیدش. با دقت باید این کلمات انتخاب بشه. آیا این کلمه اینجا میشینه؟ آیا خوب هست؟ به فضای من، به زبان داستان من، به شخصیتی که قراره این کلمه رو به صورت دیالوگ بگه میخوره یا نمیخوره؟ شخصیت میتونه اینطوری حرف بزنه؟ شخصیتی که مثلا ما یک شخص فرهیخته داریم میتونه مثل کسی که کف خیابون با زبان کف خیابون صحبت کنه و یا بالعکسش یا نه؟ باید همه اینها رو مد نظر داشته باشیم و یک نویسنده همواره باید مطالعه کنه. حالا اینکه چی مطالعه کنه و چرا اینقدر مطالعه برای نویسنده، چه نویسنده تازه کار و چه نویسنده با تجربه و چه کسی که حتی طرفدار نویسندگی و علاقمند به نویسندگی هست مهمه، در جلسه بعدی خدمتون مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. میرسیم به بخش کتاب گویا و داستان من یا من.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
پسر بچه‌ای که چند لحظه پیش از مادرش کتک خورده و از پدرش فریاد شنیده بود، با ترس وارد اتاقم شد. مادر پسر بچه گفت: سلام آقای دکتر. سلام خانم. بی توجه مادر پسر بچه گفتم: پسر گلم، بیا داخل ببینم چه پسر قشنگی. آینه دهانی رو دستم گرفتم تا اگه از درست کردن دندونش ترسید سرشو گرم کنم. پسر بچه به مادرش که با چشم قره نگاهش میکرد خیره شده بود. مادرش یک کمی به سمت من هلش داد. مادر پسر بچه گفت: ببخشید آقای دکتر، از دندون پزشکی میترسه. با غضب گفتم: لطف کن برو بیرون، این بچه بیشتر از این که از اینجا بترسه از تو میترسه. زن در حالی که از حرفم یکی خورده بود بیرون رفت. به پسر بچه نگاه کردم، نگاهش به در بود، ترسیده بود. به سمتش رفتم، دستی روی سرش کشیدم و پرسیدم: میخوای با هم یه نگاهی به اتاق من بندازیم؟ چشمش از خوشحالی برق زد. سرشو تکون داد. به سمت کمدای توی اتاقم رفت و یکی از کشوها رو باز کردم و جایزه‌ای که برای بچه‌ها در نظر گرفته بودم بهش نشون دادم. به سمت یونیت رفتیم. دور تا دور یونیت رو به همراه خانم پرتو با عروسک‌های آویزون شده تزیین کرده بودیم. عروسک‌های رنگارنگ به شکل میکروب دهان و دندون که خانم پرتو به خوبی با نمد دوخته بودشون. پسر بچه رو روی پاهام نشوندم و پرسیدم: از دندون پزشکی میترسی؟ سرشو به علامت تایید تکون داد. خب میدونی ما میتونیم دندونتو درست نکنیم، اما ممکنه دردش اذیتت کنه و مجبور بشی دوباره بیای اینجا. در حالی که آینه دهانی رو به سمتش میگرفتم ادامه دادم: اسم من دامونه. نه دکتره. اما اینجا کلی کارتون قشنگ دارم که اگه روی یونیت، اصلا بهش میگیم تخت، بخوابی برات میذارم تا ببینی. تازه میتونیم بعد کارمونم از اون کشوه هر چیزی که دوستشی انتخاب کنی و به عنوان جایزه ببری خونه. نظرت چیه؟ اسمتو به هم نگفتی؟ اسمم کله خرابه. از حرفش به شدت تعجب کردم. اسمت کله خرابه؟ چرا این اسمو انتخاب کردی؟ آخه بابام به هم میگه تو کله خرابی. همیشه هم همینطوری صدا میکنه. کمی صداشو پایین آورد و ادامه داد: ولی اسم من آرتینه. به نظر من تو خیلی قشنگ و باهوشی. ذهنم کلن مشغول حرفش شد. کارتون رو گذاشتم و کار دندونش رو شروع کردم. پسر قوی و خوبی بود. سکوت کرده بود. هر کاری که میخواستم انجام میداد. صدای غرغرهای پرتو حواسم رو پرت کرده بود. چند بار تصمیم گرفتم سری به بیرون بزنم و ببینم چه خبره. اما دلم نمیخواست آرتین رو تنها بذارم. تازه بهم اعتماد کرده بود. کار دندونش رو انجام دادم. آخرای کارم بود. نگاش کردم. حسابی سرگرم تماشای کارتون بود. آرتین چند لحظه اینجا بشین ببینم بیرون چه خبره، میرم زود برمیگردم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
اول هر کار گل من همیشه، بگو با زیر لب به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام میکنیم با شما که خندرو مهربان هستین. دوم سلام میکنیم به همه اونایی که سرحال پر انرژی هستن. اطفال قند نازنین، کلام یه عزیز و مهربان، سلام و روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر تمام نعمتهایش، نعمتهایی که بیشمار هستن. یکی از نعمتهای خوب خدا داشتن دوسته خوبی مثل شماست. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم. رستی، حالا احوالتان چطور است؟ ما مثل همیشه آرزو میکنیم که تمام اطفال روی زمین و خصوص شما قندیلک هایی که همیال صده ما رو میشنوید جور و سلامت و خندان باشین. من قلم و کاغذهایتان آماده است که شماره پیامک برنامه را نوشته کنین. پیامک های مقبول خودتان مثل یک نامه است که بعد استماع میرسه و ما بسیار خوش میشیم. خب اگه در افغانستان هستین و برنامه خودتان را میشنوین، این شماره ماست: 07947171144. و اگه در ایران هستین، این شماره پیامک ماست: 3308202. مهمان داریم. البته میفهمم که شرایط کرونا است، اما اولی که ما یک دانه مهمان داریم و اوقع بیروبار نیست خانه ما و بعد از اون ما فاصله را رعایت میکنیم. مهمان که بیایه برش یک چاکی میمانیم خیلی دورتر، نزدیک 2 متر. صبر کن که تلفن جواب بدم. الو، بله، مهربانی کنی. الو،
سلام خاله، باید چی کار کنم؟
سلام عزیزه، منظورت چی هست که چی کار کنی؟
به قرار بود که امروز بیایم سر برنامه، ولی هنوز خشک نشدیم.
خشک نشدی؟ میبخشین، هیچ هوشم نیست. خودت کی هستی؟ الو، ای بابا، چرا تلفن‌های برنامه یک سر قطع میشن؟ الو، عجیب است، گفت مهمان برنامه است ولی هنوز خشک نشده. یعنی بیرون باران میایه؟ مهمان ما تر شده؟ باشی که از کلکین سیل کنم. نی، باران که نیست، شاید باران بوده قطع شده. نی، زمینم که خشک است. گمش کنم افامون، بیخی گدوت شده است بشیم. چی میگفتم؟ آها، میگفتم که به برنامه مهمان داریم. به هر حال شما یک موزیک بشنوید دوسته عزیزم، که ما پرسان کنم بالاخره این مهمان برنامه کجا شد. خموق وقت زیاد نداریم دیگه. خنده ی خاله، مهمان برنامه ما آمده. من خواه از دیدنشان خیلی خوش شدم. چکم نام خدا مقبول هستن. الا، خب من ازشان خواهش میکنم که خودشان معرفی کنن.
سلام بگو به همه، من گل قرمزی هستم.
بله، گل قرمزی جان بیخی بند شده. نشرمید مهمان عزیز ما، اینجا خانه خودت است و دوستایی که صدایت مشنون بهترین دوستای خودت هست. مهمان ما در روی خودش گلای مقبول سرخ داره که خیلی هم برش نمود داده دوستای عزیزم. ولی عزیزم، قسمی شاید بسیاری از طفلا متوجه نشون. میشه نامت بگوی کامل معرفی کنی؟
بله خاله جان، من دستمال گل قرمزی هستم.
بله، بسیار خوش آمدی دوسته قندم. همه قسم که متوجه شدین، مهمان امروز ما یک دستمال مقبول و زیباست.
راستی تلفن کردی گفتی که منوز خشک نشده، منظور چی بود عزیزم؟
راستش خاله جان، من شوشته بودن باید منوز خوب خشک نشده بودم.
خب میفهمی، مام خبر نداشتم که مهمان امروز کی است. باز وقتی که خودت تلفن کردی من بیخی حیران ماندم. وقتی بگه پزدی من فکر کردم که مثلا مهمان برنامه در زیر باران تر و ترید شده. به هر حال بگذاریم، بسیار خوش آمدی عزیزم.
تشکر خاله جان، من امروز آمدم که هم یک مقدار درباره خودم و همکارم توضیح بدم، همی که یک گلگی کوچک داشته باشم.
حالا گلگی هم داشته باشی، خیر است عزیزم، گلگی تو مشنویم، بفرمه.
خاله جان، بله؟ ما دسمالا انواع و اقسام داریم.
بله.
خورد و کلان داریم، برنگای مختلف هستیم.
درست است، رنگ رنگ دسمال است. بله. خب
البته هم کاغذی هستیم هم از تکه ساخته شدیم.
بله. خب عزیزه، میشه که در این مورد یکم بیشتر بر ما توضیح بدی؟
بله. اونایی که کاغذی هستن یک بار مصرف هستن.
خب
یعنی بعد از اینکه یک بار استفاده شد باید دور انداخته شد.
دیگه نمیشه استفاده کرد.
بله. خب؟ یکی از گله های من همیش خاله جان.
آها.
که بعضی ها دسمال کاغذی را استفاده میکنن و باز هر جایی که دلشان شد میپرتن.
آها، راست میگی، مام زیاد دیدم. خب پیشنهاد خودت چی هست عزیزه؟
بهترین کار نمیست که دسمالی رو که استفاده کردن درون سطل زباله پرتن.
آه راست میگی دوسته قنده، مهمان برنامه درست میگه. ممکن است که شما وقت ریزش یا وقت عطسه از دسمال کاغذی استفاده کنید. خب باید به طور صحیح درون سطل زباله انداخته شود، نه که خدای نخواسته هر جایی که دلتان شد و دسمال ایلا بتی.
بله خاله جان درست است، اما اگه دسمال از تکه جور شده باشه فرق میکنه خاله جان. باید دسمالای تکه ای رو بعد از استفاده با آب و صابون پاک و ستره بشوین و بعد از اینکه خشک شد باز استفاده کنن.
درسته، خیلی هم خوب، گپایت عالی بود. من میفهمم که اطفال قندی که همین لحظه صدای ما رو میشنون همین کار رو میکنن، و اگه بعضیشان معلومات نداشتن یا هوششان نبود بعد از شنیدن برنامه روششان تغییر میتن. خب تشکر از خودت که به برنامه آمدی و این همه گپای مفید بر ما داشتی عزیزم.
تشکر از خودتان خاله جان. اگه اجازه تان باشه من دیگه برم.
خوش آمدی عزیزم، بسیار خوش آمدی. دوست عزیزم شما یک موزیک بشنوین تا ما مهمانه برنامه رو بدرقه کنم. خب دوسته عزیزم، میخواییم براتون یک پیامک بخونم. ای پیامک مهسا جان، دخترک نازنین که 10 سال است از مشهد بر ما روان کرده. مهسا جان نوشته کده که خاله شپرک سلام، من همیشه کوشش میکنم وسایل شخصی خودم پاک و ستره نگاه کنم، مثل جوراب و دستمال و شانه و دیگه چیزا. ای قسمی هم بیشتر دوام دارن هم برای سلامتی خودم مفید هستن. مهسا جان گپ خودت کاملا درست است. شابش با تو دختر فامیده و تشکر که این پیامک بر ما روان کردی عزیزه.
Thank you.
خوبه. دلتان میخه که صدایتان از برنامه شاپرک پخش شوه؟ خوش داریم بر ما دوستای عزیز داخل خانه شعر بخونین یا مثل دیگه دوستایتان در برنامه چیستان بگوین، یا اگه قصه یاد دارین قصایتان بر ما بگوین، یا اصلا از خودتان و کارهایی که در طول روز انجام میتین بر ما دوستای عزیزتان در برنامه قصه کنین. خب اگه دلتان میخوای کار را انجام بتین، فقط کافیست که شماره خودتان را به شماره ما پیامک کنین. شماره رم که میدانین، اگه نمیدانین خیر است، یک بار دیگه براتون میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامک گیر ما برای دوستای عزیزی است که در ایران صدای ما را میشنوند و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم دوستای قنده.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، اینجا رادیو دریست و برنامه شاپرک شنیدین که دیگه با پایان خودش رسید. دوستای قندم، تشکر از همه شما که امروز در کنار ما بودین. بهترین ها را از خدای مهربان برتان میخواییم. شاد و خوش باشین با امان خدا.
زروان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان، صدای جمهوری اسلامی ایران و از رادیو دری در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی، جراح و متخصص امراض چشم هستیم تا در مورد یکی از مشکلات خاص و نسبتاً شایع چشمی در میان جامعه و خصوصاً در میان کودکان و اطفال صحبت بکنیم. مشکلی که اگر در دوران طفولیت و سالهای اول زندگی تشخیص داده نشود و درمان و معالجه نشه، متاسفانه روز به روز بیشتر شده و باعث کم شدن بینایی و حتی از دست رفتن بینایی اونمو چشم میشه. مشکل دیگه و خطر دیگه این مریضی ایست که ای متاسفانه هیچ علامت و نشانه ای نداره ظاهرا که کسی متوجه شود. مریضی عبارت است از تنبلی چشم. شاید شنیده باشین که فردی در جوانی و کلانسالی اتفاقاً متوجه میشه که دید و بینایی یک چشمش بسیار ضعیف و یا حتی صفر است. و وقتی بررسی میشه متوجه میشن که این فرد از خردکی و کوچکی دچار تنبلی اینمی چشم بوده و چون طفل بوده و دیدی را که با یک چشم داشته به همو عادت کرده و فکر میکرده که بینایی و دید سالم یعنی همین. او متوجه نمیشده که یک چشمش بینایی نداره. با مو یک چشم خود همه چیزهایی را که میدیده فکر میکرده که دید طبیعی و نرمال اینمیسته که من میبینم و اصلا متوجه تنبلی و کاهش دید چشم دیگیش نبوده. لذا امروزه اینمی تست و بررسی تنبلی چشم در طفولیت و در دوره قبل از مکتب رفتن و مدرسه رفتن در مسائل‌های اول زندگی جزء واجبات و کارهای ضروری و حتمی در کودکان است در بسیاری از کشورهای جهان. برای این بررسی تست های را وضع کردن که بچه ها در سن های مختلف، یکی در 3 تا 4 سالگی و یکی هم در 5 تا 6 سالگی پیش از اینکه وارد مکتب و مدرسه شوند، این تست برای اونا انجام میتن. ما امروز در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر آرش میر محمد صادقی هستیم، جراح و متخصص امراض چشمی، تا در این ارتباط صحبت بکنیم. امید است ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این مباحث ببرین. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر میر محمد صادقی.
با عرض سلام خدمت همگی شنوندگان محترم رادیو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه قبل از اینکه راجع به مریضی تنبلی چشم صحبت بکنیم، لطف کنین یک توضیح راجع به بینایی و دید سالم و مسئله کم شدن نمره دید چشم صحبت بکنین که چی نمره و شماره چشم سالم است و کدام یکی ناسالم و عیب انکساری چشم به حساب می آید. اینمی عیب انکساری را توضیح بتین و دید و بینایی سالم یک توضیحات بتین که شنوندگان عزیز ما آگاهی لازم داشته باشند تا بعد از او بفهمند و متوجه شوند که مشکلات چشمی از جمله تنبلی چشم چی می تانه باشه.
خدمت من عرض کنم که نمره چشم با دید چشم فرق داره، یعنی دوتا مقوله کاملا متفاوته. دید چشم مسلماً باید 10 از 10 باشه در فرد بزرگ سال. فرد بزرگ سال باید بتونه کامل تا آخر اون به اصطلاح تابلوی بینایی رو جواب بده. در بچه های کوچکتر اگر که مقداری اون موارد ریز رو تشخیص ندادند اشکالی نداره، در بچه های کوچکتر از سن مدرسه البته موارد ریز رو تشخیص ندادند اشکالی نداره، البته به شرط این که هر دو چشم تشخیص نده. اگر یک چشم تا اون ریزا رو ببینه اما یکی دیگه نبینه، یعنی این اشکال داره. این یه مسئله. پس این دید مریضه که مسلماً 10 روی 10 یا 10/10 تو فرد بزرگ سال نرماله، توی بچه ممکن است کمتر جواب بدهد، اشکالی نداره، به یادگیری بچه مربوطه، بچه زیر سن مدرسه البته.
بله،
توی بچه اشکالی ندارد به شرط اینکه دو چشم مساوی باشه، یعنی هر دو چشم مثلاً از 10 تا 8 تا رو ببینه. اگر که یک چشم از 10 تا 10 تا رو دید، یک چشم 7 تا رو دید، این اشکال داره، اون چشمی که 7 تا رو میبینه اشکال داره. این یه مسئله. اما نمره چشم همون عیب انکساری چشمه که ممکن است نمره مثبت باشه که طول قدام خلفی چشم کمه، طول چشم کمه، چشم به اصطلاح کوچیکتر از معموله، یا منفی باشه که چشم بزرگتر از معموله، و یا آستیگمات باشه که چشم در یک محور کوچکتر یا بزرگتر از معموله، در یک محور کوچکتر یا بزرگتر. این سه جور نمره چشم ممکن است باشد. این رو دقت داشته باشیم که در کودکان ممکن است مقادیر کم نمره های چشم کاملا طبیعی باشد و به تدریج که بزرگ بشن این مقادیر کم از بین برود، به خصوص از چون بچه ها چشمشون کوچیکه، نمره مثبت شایع تره توی بچه ها.
بله.
و در خیلی از بچه ها هم کاری نمیخواد و هم نیازی به کاری نداره. پس من خلاصه کنم، مقوله دید و مقوله نمره عینک دو مقوله کاملا متفاوت است. دید رو عرض کردم، اگر دو تا دید هر دوش یه مقداری کم باشه توی کودک ولی مساوی باشد اشکالی نداره، مساوی نباشد اشکال دارد. نمره هم مقادیر نمره کم در کودکان اشکالی ندارد، بنابر تشخیص چشم پزشک البته.
بله. خب حالا دکتر صاحب، کسایی که تنبلی چشم دارن، یعنی عیبشان در دیدشان است یا در نمره چشمشان، و اصلا وقتی میگیم که تنبلی چشم یعنی چی، میخواییم بگیم که مفهوم و معنای تنبلی چشم از نظر علمی چیست؟ لطفا توضیح بدین.
خدمتتون عرض کنم که تنبلی چشم شاید حرف درستی نباشه، بهتر باید بگیم که تنبلی مغز، یعنی اون قسمتی از مغز که مربوط به چشم، یعنی این که واقعا چیزی که تنبل شده چشم ما نیست، مغز کودک یا که تنبل میشه. جریان چیه؟ یه بچه هست مثلا نمره چشم داره، نمره چشم رو عینک رو که میزنه، اگر ما انتظار داریم که خب بچه عینک رو که میزنه با عینک دیدش کامل بشه، با دقیقا نمره چشمش تجویز بشه، با عینک دیدش کامل بشه، اگر کودکی با عینک دیدش کامل نشود، یعنی این که اون قسمتی از مغز که مربوط به چشمه تنبل شده و چشم کمتر میبینه.
بله.
یا مثال دیگری بزنم، یه مریضی هست یک آب مروارید مادرزادی داشته، آب مرواریدش عمل شده و آب مروارید برطرف شده، اما باز هم کودک کم میبیند. علتش چیه؟ علتش این که اون آب مروارید که قبلا وجود داشته باعث تنبلی چشم شده، یا دقیق تر بگیم تنبلی اون قسمت از مغز که مربوط به اون چشم بوده شده و الان بچه نمیتونه ببینه، یعنی در حقیقت اون قسمت رو مغز نمیتونه ببینه، مغز نمیتونه تصاویر اون چشم رو حلاجی کنه، مغز نمیتونه تصاویر اون چشم رو پردازش کنه.
بله.
پس دقیق تر خدمتتون عرض کنم، اگر تنبلی چشم یک اختلال دیده که با درمان اون علت زمینه‌ای درست نمیشه و مشکل از کجاست؟ از مغز کودک.
درست. دکتر صاحب اگر لطف کنین راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز تنبلی چشم بفرمایین که منشأ و ریشه این تنبلی چشم و از کار افتادگی عمل عصب بینایی، عصب چشمی در مغز ما به چی دلیل است؟ چرا ای به وجود میآید؟ در این زمینه معلومات بدین.
اجازه بفرمایید من اول شروع کنم انواع تنبلی چشم رو خدمتتون عرض کنم که چند نوع تنبلی چشم داریم، یعنی علتهای تنبلی چشم چیا هستند. اگر این علتها رو خدمتتون عرض کنم موضوع کامل روشن میشه. ما سه دسته علت برای تنبلی چشم داریم، از این سه دسته هم تنبلی چشم خارج نیست.
بله.
سه دسته علت برای تنبلی چشم داریم. اول از همه انحرافات چشم. انحرافات چشم یک علت بسیار شایع برای تنبلی چشم هست. نکته مهم اینه که والدین باید دقت داشته باشن هر زمانی شک کردن، فقط شک کافیه، شک کردن به